أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كلام ما در بحث أصول در رابطه با مسئله اقتضاء نهی نسبت به فساد در عبادات و معاملات بود. آیا نهی در عبادت یا در معامله موجب فساد می شود یا موجب فساد نمی شود؟ گفتیم که بحث ما در این مسئله در دو مقام واقع می شود. مقام اول مقدمات مسئله و مقام دوم ان شاء الله اصل مسئله. اما در رابطه با مقام اول که مقدمات مسئله هست، گفتیم که در این مسئله 9 مقدمه وجود دارد. مقدمه اول و دوم و سوم را بیان کردیم و انشاءالله در این جلسه می‌پردازیم به مقدمه چهارم. چهارمین مقدمه در این مسئله نهی در عبادت و معامله تفسیر کلمه نهی هست، به این معنا که مراد از نهی در عبادت و نهی در معامله چیست. خب در اینجا ما 7 محور از بحث داریم، یعنی نهی اقسام 7 گانه ای دارد. باید ببینیم کدام یک از اینها مراد است و کدام یک از اینها مراد نیست. 1. محور اول که در اینجا بحث می شود این که محل بحث ما آیا نهی تحریمی است فقط، یا این که شامل نهی تنزیهی هم می شود. آیا این نهی که در اینجا هست نهی تحریمی مختص به نهی تحریمی، یا این که نه شامل نهی تنزیهی هم می شود؟ نهی تنزیهی همون کراهت. خب وقتی میگیم نهی در عبادت یا معامله موجب فساد می شود، خصوص نهی تحریمی مراد است یا اعم از نهی تحریمی و نهی تنزیهی؟ در این رابطه 3 نظریه وجود دارد. نظریه اول نظریه مرحوم شیخ است. می‌فرماید محل نزاع مختص به نهی تحریمی می‌شود و نهی تنزیهی را شامل نمی‌شود. نظریه دوم نظریه صاحب کفایه است که می‌فرماید نهی در محل بحث ما اعم است از این که نهی تحریمی باشد یا نهی تنزیهی باشد. نظریه سوم نظریه محقق ناینی اعلی الله مقامه الشریف است که قائل به تفصیل شده است. می فرماید اگر نهی تنزیهی به ذات عبادت تعلق گرفته باشد داخل در محل بحث می شود، اما اگر نهی تنزیهی به خصوصیات عبادت تعلق گرفته نه به ذات عبادت، مثلا فرض کنید که در روایات داریم که لا تسل فی الحمام، نماز در حمام کراهت دارد. این نهی الان به ذات صلات تعلق نگرفته، بلکه این نهی به مکان صلات تعلق گرفته. ذات صلات مکروه نیست، اون مکانشه که کراهت دارد. ایشان می فرماید اگر نهی تنزیهی به ذات عبادت تعلق گرفته باشد، این داخل در محل نزاع است. اما اگر نهی تنزیهی به خصوصیات عبادت تعلق گرفته، مثل همین صلات در حمام، در این صورت از محل بحث خارج می شود. و پس سه تا نظریه شد. یک، این که مراد از نهی در این مسئله خصوص نهی تحریمی است، نظر مرحوم شیخ. دو، مراد از نهی در عنوان مسئله عام است، از تحریمی و تنزیهی. سه، مراد از نهی در عنوان مسئله اگر نهی تنزیهی متعلق به ذات عبادت باشه قابل قبول است، اما اگر نهی تنزیهی به خصوصیات عبادت تعلق گرفته، می‌فرمایند در این صورت خارج از محل بحث می شود. این اقوال سگانه. خب حالا مختار ما همون قول دومه، فرمایش صاحب کفایه اعلی الله مقامه الشریف که در اینجا بیان فرمودن. پس نظر ما این می شود که این نهی که در عنوان مسئله آمده هست، اعم است از نهی تحریمی، نهی تنزیهی به ذات عبادت تعلق بگیرد، به خصوصیات عبادت تعلق بگیرد مطلقا. خب حالا استدلال این اقوال رو بیان کنیم. اما قول اول که فرمایش مرحوم شیخ است رضوان الله تعالی علیه، دلیل مرحوم شیخ ظهور کلمه نهی. توضیح ذلک، مرحوم شیخ می‌فرماید هرگاه کلمه نهی یا صیغه نهی گفته می‌شود، انصراف دارد به نهی تحریمی، دیگه شامل نهی تنزیهی نمی شود. اگر خاطر عزیزان باشه، در همین بحث نواهی در فصل اول که بحث می کردیم از ظهور ماده نهی، بحث می کردیم از ظهور صیغه نهی، می گفتیم ماده نهی ظهور در حرمت داره، صیغه نهی هم ظهور در حرمت داره. اگر یه جا گفت لا تضرب، این ظهور در حرمت دارد. یا اگر گفت نهیتو که عن الضرب، من تو را از زدن نهی کردم، این هم ظهور در حرمت داره. بنابراین مرحوم شیخ می فرماین که بعد از آنی که واژه نهی چه به صورت ماده باشد چه به صورت صیغه نهی باشه، هر کدام باشه ظهور در حرمت دارد. پس بنابراین باید بگیم که در اینجا مراد از کلمه نهی نهی تحریمیه. این بیانی است که مرحوم شیخ فرموده. ولیکن صاحب الکفایه اعلی الله مقامه الشریف در اینجا اشکالی بر مرحوم شیخ دارن که به نظر ما این اشکال بر مرحوم شیخ وارد می شود. اشکال مرحوم آخوند است که می فرمویند این سخنی که شما فرمودید که ظهور نهی در حرمت صحیح است، ولی به شرط آن که قرینه ای بر خلافش نداشته باشه. این که فرمودید ماده نهی ظهور در حرمت دارد، درسته. صیغه نهی ظهور در حرمت دارد، اینم درسته. بر این اساس مرحوم شیخ نتیجه گرفتن که کلمه نهی که در عنوان مسئله است ظهور در نهی تحریمی دارد. اشکال مرحوم آخوند این است که این ظهور در صورتی است که قرینه ای بر خلافش نباشه، در حالی که در مسئله ما قرینه ای بر خلافش وجود داره. چی آن قرینه؟ اون قرینه این است که وقتی که اصولیین وارد مسئله می شوند و استدلال می کنند، ملاکی که برای مسئله ذکر می کنند، این ملاک هم شامل نهی تحریمی می شه هم شامل نهی تنزیهی می شه. چیه اون ملاک؟ مثلا میگن آقا نهی در عبادت موجب مبغوضیت می شه مبغوضیت هم با عبادت جمع نمی شه پس عبادت فاسد می شه پس اینجا ملاک رو مبغوضیت می داند. خب این مبغوضیت هم در نهی تحریمی هست هم در نهی تنزیهی. پس بنابراین ظهور کلمه نهی در حرمت قابل قبوله، صحیحه، ولی به این توجه کنیم که این ظهور مادامی است که قرینه ای بر خلاف او نباشد و در ما نحن فیه قرینه وجود دارد. قرینه چیه؟ استدلالات القوم فی المسئله، استدلال هایی که در همین مسئله نهی در عبادت گفتند، دلیلی که اونجا میارن، ملاکی را که اونجا ذکر میکنن، این ملاک هم شامل نهی تحریمی میشه هم شامل نهی تنزیهی میشه و علی هذا الاساس پس بنابراین این فرمایش مرحوم شیخ قابل قبول. و اما بریم سراغ دلیل قول دوم. قول دوم این بود که نهی در عنوان مسئله اعم هم نهی تحریمی را میگیرد و هم تنزیهی را میگیرد. دلیلش از ما ذکرنا روشن شد، از مطالبی که در جواب مرحوم شیخ گفتیم روشن شد که نهی در مسئله نهی در عبادات و معاملات اعم است از نهی تنزیهی نهی تحریمی. چرا؟ چون ملاک بحث که همون مبغوضیته هم در نهی تحریمی وجود دارد و هم در نهی تنزیهی وجود دارد. پس مسئله ما عام میشه. وقتی میگیم نهی در عبادت موجب فساد میشود یا نه، این هم شامل نهی تحریمی میشه هم شامل نهی تنزیهی میشه. چون استدلالات القوم، ادله ای که ذکر کردن، ملاکی را که بیان فرموده اند، این ملاک عامه، ملاکش همون مبغوضیته. مبغوضیت هم در حرمت وجود دارد و هم در کراهت وجود دارد. خب این قول دوم هم که در اینجا روشن شد. و اما بریم سراغ قول سوم. قول سوم فرمایش محقق نائینی است که ایشان قائل به تفصیل شده اند بین اونجایی که این نهی تنزیهی به ذات عبادت تعلق بگیره یا این که نهی تنزیهی به خصوصیات عبادت تعلق بگیره. مرحوم نائینی می‌فرمایند اگر نهی تنزیهی به ذات عبادت تعلق بگیره، این موجب فساد میشه و داخل در محل بحث میشود. اما فرمودن اگر نهی تنزیهی به خصوصیات عبادت، مثلا زمان عبادت، مثل چی؟ مثل نهی از صوم یوم عاشورا. نهی کراهت داره روزه یه روز عاشورا، کراهت داره. این کراهت مربوط به خود روزه نیست، مربوط به زمانشه که روز عاشورا باشه. ذات عبادت مشکلی نداره، اون زمانش در واقع سبب کراهت. اینجا ایشون میفرماید نهی به خصوصیت عبادت که زمانش باشه تعلق گرفته، یا مثل صلات در حمام کراهت دارد. اینجا کراهت صلات فی الحمام به خود ذات صلات تعلق نگرفته، به مکان صلات تعلق گرفته. مکانش مکان نامناسبی است، ولی خود ذات صلات مشکلی ندارد. مرحوم نائینی می‌فرمایند اگر این نهی تنزیهی به خصوصیات عبادت تعلق بگیره، این موجب فساد نمیشه و از محل بحث ما هم خارج میشه. پس مدعای مرحوم نائینی را دوباره تکرار میکنیم. بحث ما این بود آیا کلمه نهی در عنوان مسئله نهی تحریمی و تنزیهی هر دو را میگیره یا خصوص تحریمی را میگیره؟ شیخ فرمود خصوص تحریمی را میگیره، صاحب کفایه فرمود هم تحریمی را میگیره هم تنزیهی. محقق نائینی تفصیل میده، میگه نهی تنزیهی دو جوره، یک وقت به ذات عبادت تعلق میگیره، در این صورت داخل در محل بحثه و موجب فساد میشه، یک وقت به خصوصیات عبادت مثل زمانش مثل مکانش به اینها تعلق میگیره، در این صورت موجب فساد نمیشود و از محل نظام چیه؟ خارج میشود. خب حالا که مدعای مرحوم نائینی انشاءالله روشن شد، ببینیم دلیل ایشان چیه. استدلال ایشان اینه، میفرماید وقتی که نهی به ذات عبادت تعلق بگیره، یعنی اصل اون عبادت مبغوض شارعه، چون که مبغوض شارعه بنابراین فاسد میشه. خب از اینجا مشخصه که فاسده. اما اگر نهی به خصوصیت عبادت تعلق بگیره، نهی ذات عبادت مبغوض نیست، این خصوصیت مبغوضه. مرحوم نائینی میفرماید در اینجا عبادت باطل نمیشه. چرا؟ میفرماید به خاطر اینکه نهی تنزیهی ازش جوازم استفاده میشه. نهی تنزیهی غیر از نهی تحریمیه. نهی تحریمی یعنی مبغوضیت 100%، خب او دیگه باطل. ولی نهی تنزیهی به معنای این است که این عمل دارای منقصته، اما انجام دادنش اشکالی نداره، اگرم میخوای انجام بدی اشکال نداره. پس چون در نهی تنزیهی جواز هم افتاده، پس اون عبادت فاسد نمیشه، چون خود مولا اجازه داده. نهی تنزیهی یعنی از نظر مولا این عمل دارای منقصته، اما انجامش هم جایزه، در نهی تنزیهی جواز افتاده، همین جواز دلالت میکند بر اینکه فاسد نیست، چون اگر فاسد بود مولا اصلا اجازه نمیداد. پس در نهی تنزیهی جواز افتاده، چون که جواز افتاده پس معلوم میشه انجام دادن او جایزه، وقتی انجام دادن او جایزه پس بنابراین یعنی صحیحه دیگه. اگر صحیح نبود مولا نهی تحریمی میکرد، نهی تنزیهی یعنی انجام ندی بهتره، حالا اگرم انجام دادی جایزه. و از همون جواز چی فهمیده میشه؟ صحت فهمیده میشه. پس نهی تنزیهی موجب فساد نمیشود اگر به خصوصیات عبادت تعلق گرفته باشد. اما اگر نهی تنزیهی به ذات عبادت تعلق گرفته باشه، ایشون میفهمند چرا؟ در این صورت موجب فساد میشود. اینم استدلالی که مرحوم نائینی در اینجا ذکر کرده. ولیکن به نظر ما این استدلال یک مناقشه ای دارد، و اون مناقشه این است که در این استدلال مرحوم نائینی خلط شده است بین نتیجه مسئله و بین محل نزاع. خوب دقت بفرمایید، یه بحث اینه که آقا محل نزاع چیه؟ آیا نهی تنزیهی هم داخل هست یا داخل نیست؟ این یه بحثه. یه بحث دیگه این است که آیا نهی تنزیهی موجب فساد میشه یا موجب فساد نمیشه؟ خب مرحوم ناینی فرمودن اگر به ذات عبادت تعلق بگیره موجب فساد میشه، اگر به ذات عبادت تعلق نگیرد و به خصوصیات عبادت تعلق بگیره موجب فساد نمیشود. ببینید موجب فساد میشود یا نمیشود، این نتیجه مسئله ماست. ما هنوز به اونجا نرسیدیم که آیا موجب فساد میشه یا نه. ما الان در تعیین محل نزاع هستیم، میخوام ببینیم نهی تحریمی و تنزیهی داخل هست یا داخل نیست. حالا بعد از آنی که داخل بود موجب فساد میشه یا نمیشه، اون بحث در درون مسئله و نتیجه گیری از مسئله است. لذا استدلال محقق ناینی نمیتواند اثبات کند که نهی تنزیهی خارج از محل نزاع. استدلالشون این بود که نهی تنزیهی در یه صورت موجب فساد میشه، به ذات عبادت تعلق بگیره، در یک صورت موجب فساد نمیشود اگر به خصوصیات عبادت تعلق بگیره. خب عرض ما این است که این استدلال با بحثی که ما داریم همخوانی نداره. بحث ما این نیست که موجب فساد میشه یا نمیشه، بحث ما این است که داخل محل نزاع هست یا داخل محل نزاع نیست. خب الان اینو باید تعیین کنیم. به نظر ما باید بگیم خب نهی تنزیهی چه موجب فساد بشه چه موجب فساد نشه داخل در محل نزاعه، چون محل نزاع ما گفتیم بر اساس اون ملاکه که ملاکش مبغوضیته. خب هم نهی تحریمی مبغوضیت دارد، هم نهی تنزیهی مبغوضیت دارد. خب عزیزانم انشاءالا متوجه شدید عرضی را که ما نسبت به فرمایش مرحوم ناینی داریم. مرحوم ناینی استدلالشون محل نزاع رو روشن نمی کنه. استدلال مرحوم ناینی که میگن یه جا نهی تنزیهی موجب فساد میشود و در جای دیگر موجب فساد نمیشود، نتیجه مسئله است نه محل نزاع در مسئله. و علی هذا پس بنابراین این فرمایش مرحوم ناینی هم بله ناتمام. فالحق هو القول الثانی، همون قول دوم صحیح است که فرمایش محقق خراسانی. ایشان فرمودن که نهی در عنوان مسئله اعم است از نهی تحریمی و نهی تنزیهی. خب این محور اول. گفتیم در مقدمه چهارم ما دنبال چی هستیم؟ تفسیر کلمه نهی که در عنوان مسئله آمده. در عنوان مسئله این بود که نهی در عبادت موجب فساد می شود یا نه. اون کلمه نهی رو باید روشن کنیم. گفتیم هفت محور داره. محور اول این بود که نهی تحریم باشد و تنزیه که روشن شد. بریم سراغ محور دوم. محور دوم این است که مراد از این نهی در عنوان مسئله آیا نهی نفسیه یا اعم از نهی نفسی و نهی غیری. خب میدانید که ما دو جور نهی داریم دیگه. یک نهی نهی نفسیه مثل لا تشرب الخمر، یک نهی نهی غیریه مثل نهی از مقدمات حرام. یه عمل حرامی انسان میخواد انجام بده، این مقدماتی داره، بگیم مقدمه حرام هم بله حرامه، این نهیش میشه نهی غیری. خب حالا بس بسن این که ما میگیم نهی در عبادت موجب فساد میشود، آیا خصوص نهی نفسیه؟ نهی نفسی مثل چی در عبادت؟ مثل نهی از صوم العیدین، عید فطر و عید قربان نهی شده از روزه، این نهی نهی نفسیه، یا این که بگیم نه این نهی اعم است از این که نهی نفسی باشد یا این که نهی غیری باشد، مثل همون نهی از بله مقدمات حرام، مثلا درباره شرب الخمر که حرامه، در روایتی داریم که رسول خدا درباره شرب خمر چند طائفه رو لعنت کردن، چند طائفه رو لعنت کردن. یک غارسها، اون کسی که انگور را میکارد به نیت این که از این انگور شراب درست کنه. غارسها یعنی اون کسی که غرس، غرس معنی کاشتنه. خب الان این کسی که داره الان انگور را میکارد برای این که شراب تهیه کنه، خود انگور که حرام نیست، کاشتن انگور هم حرام نیست، ولی چون مقدمه حرام میشه، یعنی در واقع این میخواد بعدن از این شراب درست، به این نیت داره انگور را میکاره، فرمود اونم ملعونه. خب این دلالت میکند بر این که این مقدمه حرام هم بهش نهی تعلق گرفته، منتها نهیش نهی غیریه. خب حالا این محور دوم این است که عنوان نهی در مسئله ما آیا خصوص نهی نفسی را میگیرد یا اعم است از نهی نفسی و نهی غیری؟ در اینجا دو نظریه، نظریه اول نظریه مرحوم شیخ و مرحوم صاحب کفایه و تهذیب الاصول که فرموده اند این نهی اعم از این که نهی نفسی باشد یا نهی غیری باشد. نظریه دوم نظریه محقق نائینی و محاضرات که فرمودند در اینجا مراد از نهی خصوص نهی نفسیه و اما نهی غیری را شامل نمی شود. پس در عنوان مسئله که ما میگیم نهی در عبادت، باید یه قیدی بزنیم بگیم نهی نفسی در عبادت طبق نظر مرحوم نائینی و معاذرات. اما طبق نظر اول وقتی میگیم نهی در عبادت، این مطلقه، چه نهی در عبادت نهی بله نفسی باشد، چه نهی در عبادت نهی غیری باشد، هر کدوم باشه در اینجا موجب بطلان عبادت می شود، عبادت در اینجا بله باطل می شود. خب یعنی در واقع داخل در محل نظام می شود، چه نهی نهی نفسی باشد چه نهی نهی غیری باشد. خب حالا که اقوال روشن شد، مختار ما همون قول اول فرمایش شیخ است و فرمایش صاحب کفایه که عنوان نهی اطلاق دارد، هم نهی نفسی را میگیرد هم نهی غیری را میگیرد. خب حالا که اقوال روشن شد، باید بریم سراغ ادله ببینیم که دلیل قول اول چیه، دلیل قول دوم چیه. اما قول اول فرمایش مرحوم شیخ و فرمایش صاحب کفایه، دلیلشون عمومیت الملاک، فرمودن که ملاک در مسئله نهی در عبادت مبغوضیته، این ملاک بحث ماست. این مبغوضیت هم در نهی نفسی وجود دارد هم در نهی غیری، بالاخره همون طوری که نهی نفسی دلالت بر مبغوضیت نفسیه می کند، نهی غیری هم دلالت بر مبغوضیت غیریه می کند، به عنوان مقدمه هم مبغوض می شود. استدلالات قوم میاد رو این مسئله مبغوضیت، پس ملاک نزاع ما و بحث ما مبغوضیت، و مبغوضیت هم تو نهی نفسی هست هم تو نهی غیری، پس محل نزاع اعم است از این که نهی ما نهی نفسی باشد یا نهی ما نهی بفرمایید غیری باشد. این دلیل قول اول. و اما دلیل قول ثانی، محقق ناینی و صاحب محاضرات مطلبی را فرموده اند که الان فرصتمون تمام، ان شاء الله دلیل قول دوم رو در جلسه آینده، عمر و توفیقی باشد، در خدمت عزیزان مطرح خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.